أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. باب أول كتاب الأساس در مورد مباحث الفاظ بود و باب دوم در مورد أدلة قطعية. اما باب سوم در مورد مباحث أدلة ظنیه است، یعنی أدلة‌ای که ظن به حکم شرعی میدن و از اعتبار اون باید بحث بکنیم. مقدمه ای داریم در مورد دلیل ظنی و حقیقت دلیل ظنی و مباحثی که به اون مرتبطه، و بعدم فصل اول در ظواهر، فصل دوم در خبر واحد، فصل سوم در اجماع منقول، فصل چهارم در شهرت فتواییه، فصل پنجم در مورد اماراتی که اعتبار اونها ثابت نیست بلکه دلیل داریم برای اینکه اونها امارات غیر معتبر هستن. در قسمت 42 دلیل ظنی رو تعریف میکنیم و این تعریفش بسیار مهمه. به نظر میسه کسی که میخواد در فقه کار بکنه این تعریف براش در حقیقت یک نگرش جامعی رو هر جایی که فقهای ما به ادله ظنی تمسک میکنن براش ایجاد میکنه. سابقا در ابتدای کتاب در بحث مقدمه صفحه 13 اشاره کرده بودیم که دلیل به معنای آن چیزیست که می شود با نظر در اون و با تفکر صحیح در اون به مطلوب خبری برسیم. مطلوب خبری یعنی حکم شرعی که فقیه می خواهد از اون خبر بده. ولی مراد ما از دلیل در اینجا، یعنی در ادله ظنی، یه چیز دیگریست. مراد از دلیل به شکل مختصر اشاره بکنیم اون حد وسطیه که اکبر را برای اصغر ثابت میکنه، اما با تعبد شرعی، اینکه شارع ما رو متعبد میکنه. فرض بفرمایید که صغرای ما میگه این فعل خبر واحد ثقه که ظنیه بر حرمتش قائم شده، و کبرای ما هم با تکرار حد وسط این چنین است، هر آن چیزی که خبر واحد ثقه ظنی بر حرمتش قائم بشود حرام است. از این صغرا و کبرا نتیجه میگیریم که این فعل حرام است. خب این قیاس که شما درست کردید که این فعل خبر ظنی بر حرمتش داریم، هرچی که خبر ظنی بر حرمتش داریم حرام است، این قیاس صحیح نیست، چون شما نمیتونید که یقینی حکم بکنید که این فعل حرام است، چون خودتون در حد وسط دارید میگید خبر ثقه ظنی قائم شده است بر حرمتش. پس چطور میخواید از این نتیجه بگیرید که این فعل یقینا حرام است؟ وقتی قیاس درست میکنید باید علم به نتیجه پیدا بکنید. اینجاست که دقیقا نقش تعبد شارع، یعنی که شارع ما رو متعبد میکنه به خبر ثقه ظنی معلوم میشه. وقتی شارع ما رو متعبد کرده باشد که شما آن چیزی که دلالت بر حرمت میکند را من برایتان حرام دانستم و این حد وسط قطعی ثابت شده باشد، طبیعتا دیگه ما میتونیم اکبر رو برای اصغر به صورت قطعی ثابت بکنیم. و به بیان دیگه حد وسط درسته که از امارات است، چون که خبر واحده، خبر واحد ظنیه، اما چون شارع آن را حجت قرار داده است ما به یک نتیجه قطعی میرسیم که حرمت این فعل است. اما این اماش مهمه، این حرمت حرمت ظاهری نه حرمت واقعی، یعنی خبر ظنی هیچگاه به ما قطع به واقع نمیدهد، اما میشود حد وسط قرار بگیرد که شارع یک حرمت ظاهری را برای اون فعل جعل کرده باشد. درست شد؟ خب به هر حال این شیبه تفکر در مورد امارات هست که امارات حد وسط هستند برای اینکه احکام ظاهری برای فعل مکلف ثابت شود یقینا. لذاست که درسته که حد وسط یک خبر واحد ظنیه، اما چون شارع به او اعتبار داده است سبب می شود که ما قطع به حکم ظاهری پیدا بکنیم. و به این دلیل ظنی که در حد وسط قرار گرفته اماره میگن. گاهی موقع هم میگن ظن معتبر، ولی مراد سبب ظن است، یعنی آن چیزی که اقتضای ظن را دارد. در لسان اصولی ها زیاد به کار میره که وقتی میگن این ظن معتبره منظورشون سبب ظن، لذا خبر واحد اقتضای ظن داره، ظن به واقع داره، ما میگیم که این ظن معتبره، در حقیقت خبر واحد سبب ظن معتبره. خب بعد از این اشاره بکنیم که ظن تقسیم میشه به ظن نوعی و ظن شخصی. ظن شخصی همون اعتقاد راجحیه که در نفس هست و احتمال خلاف درش وجود دارد، اما ظن نوعی اون سببیه که اقتضا میکند که ظن حاصل بشه برای غالب انسان ها، برای غالب مردم. لذا اینجا رو دقت بکنید که نوعیت وصف اون سبب است در حقیقت، نه وصف ظن باشه. اگر ما بگیم ظن نوعی، یعنی ظنی که سببش نوعی است و نوعا ایجاد ظن میکند. و مقصود به بحث ما هم در تمام این ادله ظنیه که در باب سوم کتاب الاساس شما میبینید همش ظنون نوعی است، یعنی اونهایی که اسبابش ایجاب ظن میکنن نوعا. خب برای اینکه بتونیم وارد بحث ادله ظنیه بشیم، ناگزیریم یه شبهه‌ای رو پاسخ بدیم. این شبهه‌ای داشته فردی به نام ابن قبه رازی. او اعتقادش این بوده که شارع نمیتواند ما را به ظن متعبد بکنه. به عبارت دیگه بر شارع قبیح هست که ما را متعبد بکند به خبر واحد و مانند آن که ظنی هستن. یعنی اگر بخوان بگن که شما به ظنتون عمل بکنید، که انه یک محظوری لازم میاد که اون محظور رو اگر شارع بخواد مرتکب بشه یک امر قبیحیه. حالا اون محظور چیه؟ اینه که وقتی شما به خبر واحد عمل میکنید، اگر خبر واحد به شما گفته نماز جمعه واجب است در حالی که در واقع حرام باشد، چه اتفاقی میفته؟ شما در مفسده افتادید. یا بالعکس، اگر خبر واحد به شما گفته نماز جمعه حرام است و در واقع واجب باشد، معنیش اینه که مصلحت واقع رو از دست دادید. پس تعبد به چیزی که به واقع اصابت ممکن است نکند، این معناش اینه که اگر شما عمل کردی به خلاف واقع در اومد، یا فوت مصلحت می شود اگر در واقع واجب بوده و شما به خلافش رسیدی، یا الغاء در مفسده می شود اگر در واقع حرام بوده و شما به خلافش رسیده باشی. پس شارع چطور ممکنه مصلحت رو فوت بکنه از شما، یا شما رو در چه بندازه؟ در مفسده بندازه. این قبیح هست، از شارع حکیم سر نمیزنه. اما جوابش جواب واضح و روشنیه. اونم اینه که گاهی موقع جعل یک اماره و حجیت دادن به یک اماره مصلحت اقوا و اهمی وجود داره از اون مصلحتی که در واقع هست، یا دفع مفسده‌ای که باید شارع انجام بده در برخی از افعال، مانند مصلحت تسهیل بر مکلف. این که مکلف بالاخره برای ساده باشه، اگر شما بگید که همه مکلفین در کل تاریخ اینا باید برن علم به دست بیاورند، این واقعا صعوبت داره، خیلی زیاد خیلی زیاد. اون هم با این همه احکامی که ما داریم، بخوایم بگیم که همه اینها رو شما باید با دلیل قطعی بهش رسیده باشید، تقریبا یک امر محالیه برای عموم افراد. لذا همونطور که آیه شریفه میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شریعت بر اساس یسر و اجتناب از عسر در حقیقت جعل شده و تنظیم شده است. پس لازمش اینه که شما بتونید به خبر واحد هم به عنوان یک زن متعبد بشی، حالا اگر مواردی هم خطا کرد به خاطر اون مصلحتی که در جعل اماره وجود داره، اون محظور رو که شما بهش اشاره کردید اون رو پوشش میدهد. خب پس اجمالا عرض کردیم که عقلا مانعی ندارد که خداوند متعال ما رو متعبد به زنون و امارات بکنه و اونها رو حجت قرار بده برای اثبات احکام ظاهری. در قسمت 43 مسئله اصل در زنون مطرح میشه. خب ما مواجه میشیم با زن، مثل خبر واحد، مثل ظواهر قرآن، مثل شهرت، مثل اجماع منقول و مانند اینها. بعد اینجا سوال این است که آیا اصل اولی جواز عمل به ظنه، یا اصل اولی عدم جواز عمل به ظنه؟ کدوم یکی از اینها؟ خب این رو بعد اشاره بکنیم که وقتی ما میگیم که یک ظنی حجت هست و معتبر است، این حجیت و اعتبار این ظن و اماره دو تا اثر داره. یکی اینی که عبد میتونه مؤدای اون رو به خداوند متعال به شارع نسبت بدهد. اسناد بهش میگیم، اسناد. یعنی اگر خبر زراره که خبر واحده گفت نماز جمعه واجب است، میگیم نماز جمعه رو خدا واجب کرده است. اینو بهش میگن اسناد، مؤدای اماره را نسبت میدهیم به الله. اما یک اثر دیگه هم داره، استناد خود عبد است در مقام عمل. یعنی به این اماره میخواد عمل بکنه. اینم بود استناده. پس اسناد و استناد دو اثر مهمی است که بر حجیت و اعتبار اماره مترتب میشود. حالا اگر ما علم به حجیت اماره داشته باشیم، هیچ اشکالی نیست که هم میتونید اسناد بدید به خداوند متعال، هم میتونید عمل کنید بهش، یعنی استناد بهش بکنید در مقام عمل. اسناد و استناد هر دو امکان دارد. اماره مثل فتوای مجتهد وقتی حجت میشه برای عامی، عامی هم میتونه که اون فتوا رو به شرع نسبت بده، به شارع نسبت بده، اسناد داشته باشه، هم میتونه عمل بکنه، میشه اسناد و استناد. کما اینکه اگر علم داشته باشیم که اماره حجت نیست، مثل قیاس مثلا فرض کنید، نه اسناد میشه داد مدعاشو به شارع و نمیشه عمل بهش کرد. حالا اگر شک کرده باشیم چیکار باید بکنیم؟ حق مسئله اینه که اگر شک بکنیم هر دو اثر منتفیه. یعنی هم اصل اینه که اسناد جایز نیست و هم استناد جایز نیست. اما دلیل این که اسناد نمیشه داد، اسناد چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه عقلا قبیحه که عبد چیزی را که نمیداند از مولا صادر شده یا نه به او نسبت بدهد. کما اینکه نقلا هم جایز نیست. هم آیات قرآن کریم هم روایات شریفه بر این مطلب دلالت دارند که تشریع حرام است و اسناد دادن به شارع بدون دلیل معتبر این تشریع است. قرآن کریم میفرماید ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این که بر خداوند چیزی رو بگید که نمیدانید، این جزء محرمات شمرده شده. یا در روایت داره که حق خداوند بر خلق این است که چیزی را که میدانند بگویند و چیزی را که نمیدانند دست نگه دارند، یعنی اسناد ندهند. پس اگر ما شک کردیم در جواز اسناد، خب اصل عقلا و نقلا عدم جوازشه. اما در مورد استناد چی؟ در مورد استناد هم همینطور، چون ما عملی میخوایم بکنیم به یک اماره، معناش اینه که میخوایم اون رو، اون اماره رو مؤذر و منجز قرار بدیم. و وقتی ما شک در منجزیت و مؤذریت داشته باشیم، که آیا ما معذور هستیم در انجام، در عمل به این اماره، یا آیا این منجز هست که حتما تکلیف رو در واقع بیاره، ما دلیل میخوایم براش. لذا در اینجا هم همین که ما شک در حجیتش میکنیم، اصل اینه که حجیت نداشته باشه و نتونیم استناد بکنیم در مقام عمل بهش. اینایی که گفتیم بر اساس قاعده اولیه است. اما اگر دلیلی داشته باشیم که شارع به ما بگه بله به این اماره میتونید عمل بکنید، مثل بیینه، چطور در بیینه در باب قضا بهش عمل میکنن؟ خب یا مثل قول خبره، قول خبره یکی از زنونه، در برخی از موارد دلیل داریم که میشه بهش عمل کرد، این رو جواز اسناد و استناد خواهد آورد برای ما. اینجا مطلبی رو باید تذکر بدیم. این که گفتیم اصل اولی اینه که نشه اسناد بدید و استناد بکنید در مورد زنون، مگر این که دلیلی بر خروج این داشته باشیم، دو جور این زن رو از این اصل میبرن بیرون، از اصل عدم جواز اسناد و استناد دو جور میبرن بیرون. یکی اینه که بگیم شارع دست گذاشتن روی برخی از زنون و اونها رو برای ما معتبر دونستن، بهش میگن از باب زن خاص. مثلا وقتی شما ملاحظه میکنید میبینید که شارع خبر ثقه رو معتبر دانسته، یعنی عنوان خاصی به عنوان خبر ثقه رو ملاحظه کرده و اون رو معتبر دانسته برای شما، و همینجاست که شما میگید که خب پس ما دیگه از اصل عدم جواز اسناد و استناد رفتیم بیرون. گاهی هم هست نه، به صورت خاص استثناء نکردن، بلکه از باب ظن مطلق، یعنی از آن جایی که خبر واحد مثلا به ما ظن میده، نه به عنوان این که خبر واحده، چه خبر واحد باشه، چه ظواهر باشه، چه شهرت باشه، چه اجماع منقول باشه، هر چی میخواد باشه، چون به ما ظن میده، اونی که باعث شده ما از این اصل بریم بیرون حصول ظنه. از این جهته اینو بهش میگن از باب ظن مطلق معتبر شده است. دوباره اینو تاکید بکنیم که ما در مباحث ادله ظنیه در کتاب الاساس و همچنین آنچنان که معروف بین محققین و مشهور بین اصولین است، اینها با ظن خاص میرن بیرون. یعنی اگر ما میگیم خبر واحد حجته، یعنی شارع به خصوص آن را حجت قرار داده. اگر میگیم ظواهر حجته، یعنی شارع آن را به خصوص حجت قرار داده، نه از باب ظن مطلق. حالا چرا؟ علتش اینه که کسایی میرن سراغ زن مطلق که باب علم رو منفتح ندانند و زنون خاصه هم کافی ندونند برای استنباط احکام. اما چون که زنون خاصه داریم به اندازه کافی برای استنباط احکام، دیگه نوبت به زن مطلق نمیرسند. این مقدمه‌ای در باب سوم. اما فصل اول در مورد ظواهره که قسمت 44 به اقسام ظهور و طرق احراز ظهور رسیدگی میکنه. ظهور گاهی موقع تصوریه، یعنی معنا که در ذهن میاد بعد تصور لفظ. گاهی موقع هم ظهور تصدیقیه، یعنی معنایی رو که متکلم اراده کرده است از لفظش و بیان میکنه. ظهور تصوری ناشی از دلالت تصوریه. ظهور تصدیقی ناشی از دلالت تصدیقی کلامه. در ظهور تصوری راه احرازش یکیش همون تبادر و صحت عمل و عدم صحت حمل و اعتراض بود که بحثاش گذشت که تبادر رو پذیرفتیم، صحت حمل و عدم صحت حمل رو اجمالا پذیرفتیم و اعتراض رو نپذیرفتیم، ولی به هر حال اونها علامت هایی هستن برای اینکه ما بتونیم ظهور تصوری رو بفهمیم. و همچنین یکی از راه هایی که در مورد صحبت نکرده بودیم و باید صحبت بکنیم در احراز ظهور تصوری قول لغویه. گاهی موقع کتاب لغت رو برمیدارید نگاه میکنید ببینید که لغوی مثلا در مورد لفظی معنای رو ذکر کرده، این معناش اینه که داره ظهور تصوری اون رو برای شما ذکر میکنه. آیا ما میتونیم به این اعتماد بکنیم؟ پیش از این هم اشاره کرده بودیم این جزء امارات ظنیه، چون به ما قطع نمیده، قول خبره است دیگه، حتی اکثر به ما قطع نمیده. اما اگر ما گفتیم که قول لغوی حجت هست، میتونیم طبیعتاً بهش اعتماد بکنیم. حالا سوال اینه که آیا حجت هست؟ جواب اینه که برخی خواستن از راه سیره عقلا برن، بگن عقلا به قول خبره مراجعه میکنه و خود لغوی ها هم که جزء خبره هستن در تعیین موضوع له، لذا ما از آنجایی که قول خبره حجت و شارع امضا کرده مراجعه به قول خبره رو میگیم که قول لغوی هم حجت. اما اشکالاتی بر این نظر وجود داره. اینی که اولا که حالا فرض کنیم لغوی ها خبره هستن، چون معلوم نیست همشون خبره باشن، فرضم بکنیم که خبره هستن، اینها معانی حقیقی رو از مجازی تشخیص نمیدن. یعنی غالبا اینجوری نیست که اینها بخوان معانی حقیقی رو از مجازی تشخیص بدن. ما اگر به معنای حقیقی دست پیدا کنیم ظهور تصور رو میفهمیم. البته برخیشون مثل سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در کتاب تراز اول و همچنین از عامه زمخشری در کتاب اساس البلاغه، اینها کتاباشون مقداری به این مسئله پرداخته که تمیز بین حقیقت و مجاز بدهن. اما غالب لغوی ها اینجور نیستن. پس یعنی که انما یک اشکال صغروی داریم که لغوی ها تعیین موضوع له و تعیین حقیقت نمی کنن تا ما به معنای تصوری و ظهور تصوری برسیم. این اولا. و ثانیا این که اگر قرار باشه از بنا عقلا در حجیت قول خبره استفاده بکنیم، اونها حجیت قول خبره رو در جایی قرار دادن که اطمینان حاصل بشود از قول خبره، در صورتی که ما میخوایم بگیم حتی اگر اطمینانم حاصل نشد، درست شد، یعنی ظنم حاصل بشود، حجت است. چون میخوایم بحثی رو بکنیم که اماره ظنی ولی اینکه اطمینانم نباشه حجته، لذا متیقن از سیره در رجوع به اهل خبره اونجایی که اطمینان حاصل بشه. یک اشکال دیگه هم اینجا هست که اساساً آیا میشه گفتش که قول لغوی برای مثل فقیهی که خودش هم خریت در مباحث الفاظ هست و قوه به دست آوردن معنای حقیقی از مجازی را با روش‌های در حقیقت علمی دارد، خودش خبره است، چطور قول خبره‌ای بر خبره دیگه حجت باشه؟ یعنی لغوی درست خبره است، ولی فقیه هم شأنیت کشف داره براش، یعنی اون هم میتونه بره این خبرگی رو داشته باشه که معانی الفاظ رو به دست بیاره. لذا در اینجا چطور میتونیم قول خبره را بر خبره حجت بکنیم؟ این هم اشکال دیگه ایه که هست. حالا با این حساب نباید کسی هم تصور بکنه پس حالا که اینجور شد ما دیگه به اقوال لغوی اون و معجم‌های لغوی و اینها کار نداریم. نه، تتبع در اینها موجب قطع به ظهور تصوری میشه، گاهی موقع موجب میشه که ما معنای مستعمل فیه رو بتونیم در آیه یا روایه به دست بیاریم که این خودش در ظهورگیری و استظهار از قرآن کریم و احادیث و آثار بسیار مهمه. و اگر هم این ظهور تصوری از فحص و استقرا به دست بیاد، یک اطمینان عقلایی به دست بیاد. این اطمینان چون حجته، به خاطر اینه که بنای عقلا این است که بر این اطمینان ها عمل میکنن، فقیه هم میتونه به همین اطمینان خودش عمل بکنه. اینها بحثایی بود در مورد احراز ظهور تصوری. اما ظهور تصدیقی، اولا این نکته باید بهش تذکر داده بشه که احراز ظهور تصدیقی یک راه بیشتر نداره، اونم حال متکلمه. وقتی شما متکلم رو میبینید که عالم به لغته، هوشیاره، ملتفته، به صدد بیان مرادش هست، که ما به همه اینا میگیم حال متکلم، این حال متکلم احراز میکنه که بله متکلم میخواد یک ظهور تصدیقی در ذهن ما ایجاد بکنه، نمیخواد با ما شوخی بکنه، نمیخواد مثلا یک حرفی به زبانش اومده باشه، نه میخواد یک مراد جدی رو برسونه واقعا. خب این در مورد احراز ظهور تصدیقی. یک بحثی اینجا هست، این بحث مهمیه که قرینه بر ظهور چه تأثیری داره. ظهور تصوری اصلا قرینه هیچ تأثیری نداره، چه قرینه متصل باشه چه قرینه منفصل باشه. اما ظهور تصدیقی رو که بخواید نگاه بکنید، ظهور تصدیقی قرینه متصله باعث میشه که ظهور کلام بر اساس همون قرینه شکل بگیره. مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم، علما رو اکرام کن مگر اونهایی که فاسقند از اونها. این الا الفساق منهم اساسا نمیذاره که اکرم العلماء ظهور در عموم پیدا بکنه، چون الا الفساق منهم قرینه متصله است به کلام. اگر ما شک بکنیم که آیا قرینه متصله‌ای کلام دارد یا ندارد، درست شد، این اصلی که قرینه نداشته باشه. چرا؟ چون اگر در مثلا در مثل روایات ما راوی بخواد تعمدن حذف کرده باشه یا نسیانن و سهبن، اگه تعمدن باشه که این با وساقت راوی که گفتیم نمیسازد، چیزی رو از کلامش حذف بکنه که مخل به کلامه، این با وساقتش نمیسازد. اگر هم سهبن باشه که یک قاعده و عقلایی وجود داره که اینه که اصل این است که غفلت نمیکنن انسان ها، انسانی که هوشیار است و فعل اختیاری داره انجام میده، اصل این است که او غفلت نمیکنه. لذا با این اصل شما میگید که قرینه متصله در کلام وجود ندارد. در مورد قرینه منفصله که تأثیر داره یا تأثیر نداره، اجمالا عرض میکنیم که قرینه منفصله که بعدن میاد، مثل اینکه اول گفتن اکرم العلماء، بعدن گفتن لا تکرم الفساق منهم، یا بعدن گفتن لا تکرم النحویین، این قرینه منفصله تو ظهور کلام، در ظهور سابق کلام هیچ تأثیری نداره. از ظهور لا ینقلب اما هو علی، چیزی که به وجود آمده است درست دیگه از اون منقلب نمیشه. که مثل که شما سنگی رو انداختی در آب، این موجی ایجاد کرد، دیگه این تغییر نمی کنه. بله شما میتونید بعدن بیایید بگید که مثلا ما بر هر موجی ترتیب اثر نمیدیم، اون یه حرف دیگه است، ولی این مقدار که دیگه ظهور تشکیل شد، قرینه بعدی دیگه تأثیری در او ایجاد نمی کند. البته تأثیر داره در حجیت که بعدن انشالله بهش میرسیم. در قسمت 45 مسئله حجت ظهور رو مطرح کردیم و پیش از این هم در اوایل کتاب اگه خاطرتون باشه در مباحث الفاظ اشاره کردیم که لفظ یا به صورت نص است یا به صورت ظاهر است یا به صورت مجمل است و یا معول. صفحه 49 کتاب به این مسئله اشاره کرده بود. نص چون قطعی الدلاله بر مراد، حجیتش به خاطر قطعشه. مجمل چون شک در مراد داریم، نیازمند به مبین هست براش و کشفی در او صورت نمیگیرد در مجمل، لذا حجت نیست. معول هم خب تابع اون دلیلیه که تعویل رو اثبات میکنه. عمده کلام در ظاهر است. ظاهر یعنی همین ظنی و دلاله است. وقتی که کلام ظنی و دلاله باشه بر مراد، آیا این ظنش جزء ظنون معتبر است یا نه؟ یک استدلالی بر حجت ظواهر هست، اون استدلال ساده و روشنه، اون هم این است که عقلا به ظواهر ترتیب اثر میده. شارع هم از این سیره و منش عقلایی رد نکرده و الا به ما میرسید. پس معنی این دو مقدمه این است که شارع سیره عقلا را در عمل به ظواهر
امضا کرده، پس ظواهر میشه حجت. و نکته مهم هم این است که این سیره کاری به زنون شخصی نداره. شما بگی برای من زن حاصل شد یا زن حاصل نشد کار نداره، اون به شکل نوعی میبینن. مثلا افعل میگن به شکل نوعی کشف میکنه از اینی که این فرد اراده کرده وجوب را، میگن خیلی خوب دیگه شما به همین باید عمل بکنی. حالا اگه برای شما وجوب ظاهر نشد مهم نیست، مهم اون ظهور نوعی است. قبلا هم گفته بودیم در امارات در باب ادله زنیه ما کارمون با همین زنون در حقیقت نوعی است. خب پس زن نوعی ملاک بدن، اگر قرینه منفصل بیاید حجیت اون زن نوعی که سابقا حاصل شده رو تحت تاثیر قرار میده، ظهور رو تحت تاثیر قرار نمیده حجیتش رو. لذا وقتی گفت اکرم العلماء، این ظهور در عموم علما دارد و حجت هم هست، اما وقتی لا تکرم نحویین بعدن میاد حجیت اون امر رو از بین میبرد. اینم تاثیر قرینه منفصل در حجیت. خب قسمت 46 در مورد موقف اخباری ها و موضعی که اخباری ها دارن در مورد ظواهر قرآن کریم و سنت. خب اجمالا بدونید که اخباری ها گروهی بودن با در حقیقت مبانی خاصی که تابع امین اثرآبادی هستن. امین اثرآبادی متوفا 1033 گفتن، 31 هم ظاهرا گفتن، 33 و قرن اوایل قرن 11 هم تا دو قرن اینها افکارشون منتشر شد تا زمانی که به وحید بهبهانی رسید و در حقیقت پاسخ علمی و جامعی داد به همه این مبانی اخباری هایی که یک خط دیگری رو در مسیر کشف احکام و حتی تفسیر شریعت و اینها داشتن، بحث های مفصلی داره. اینها نسبت به ظواهر قرآن کریم، یعنی اگر یک ظاهر رو در قرآن پیدا میکردن در آیت الاحکام، معتقد بودن ما نمیتونیم استفاده بکنیم. دو تا مانع اساسی داشتن. یکیش این بود، میگفتن اصلا قرآن کریم ظهوری ندارد. بعد میگفتن اگر هم ظهور داشته باشد ما منع شدیم از اینکه این ظواهر را حجت بدانیم. به روایاتی تمسک میکردن، مثل روایات اینکه اختصاص داره فهم قرآن به منخوت و به، یعنی به رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، و یا قرآن بعیدترین امور هست از عقل انسانی، از عقل بشر. درست؟ خب حالا که اینجور شد، با این روایات میخواستن بگن شما نمیتوانید از قرآن استفاده بکنید، اولا ظهور نداره، اگه ظهور هم داشته باشه حجیت نداره. اما اشکال اینه که خب ما که بلوجدان ظهور آیاتو میفهمیم، که یه نفر بگید اقیم الصلاه، خب اینکه ظهورش که خیلی واضحه، معناش اینه که واجب است نماز بخونید، اینش که واضحه. این روایات در صدد این نفی چنین امر واضحی که وجدان همه درک میکنیم نیستن. مرادشون، مراد روایات که اختصاص دادن قرآن رو به اهل بیت علیه السلام و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینه که اگر کسی بخواد ادعای علم همه قرآن رو بکنه، متشابه، محکم، ناسخ، منسوخ، عموم، خصوص، همه رو بخواد ادعا بکنه، این حرف خیلی بزرگی زده. درست شد؟ و ما نمیتونیم همچین حرفی رو ادعا بکنیم، چون علم کامل به قرآن مختص به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، اما ظهور آیات رو از من نمیبره. این یک. ثانیاً این که در روایات داره که دور است از عقل بشری، مراد این است که باطن قرآن رو کسی بخواد بفهمه، این از عقل بشری دوره. بله، چون تأویلاتی داره آیات شریفه، اونو فقط اهل عصمت علیهم السلام میدونن، ولی ما ظواهر قرآن رو درک میکنیم. خب پس حالا که اینجور شد، اینی که بخواید با این روایات بگید ظهور نداره درست نیست. روایاتی هم که ما رو نهی میکنن از اخذ به قرآن کریم، چون که مخصص داره، مبین داره، تعویل داره، نواسخی داره و مانند اینها، و اینها رو اهل بیت علیهم السلام میدونن، اینم که مجتهدین قبول دارن. نکته ای که مجتهدین دست گذاشتن و دارن روش تاکید میکنن اون نکته اینه که ما هم باید بریم سراغ فحص از مخصص ها، مقید ها، مبین ها، معول ها، ما هم میریم سراغ روایات اهل بیت فحص میکنیم، اما اگر فحص کردیم و خلاف ظاهر قرآن پیدا نکردیم، مجتهد میگه ما عمل میکنیم به ظاهر قرآن، اخباری توقف میکنه. حالا ما بهش میگیم چرا توقف میکنیم؟ مگر روایت ثقلین نگفته که به قرآن تمسک بکنید؟ مگر روایات ما نفرمودن که روایات اهل بیت علیهم السلام عرض بر قرآن بکنید؟ مگر به ما نگفتن موافق قرآن رو بگیرید و مخالف قرآن رو کنار بگذارید؟ مگر به ما نگفتن هر شرطی که مخالف با قرآن است رو کنار بذارید؟ پس معنیش اینه که ما میتوانیم از ظواهر قرآن استفاده بکنیم. و جالب اینجاست که امین اثرآبادی همین حرفی رو که در مورد ظواهر قرآن دارن که ظواهر قرآن حجت نیست، در مورد سنت نبوی هم میزنن، یعنی اخبار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو هم معتقدن ظواهرش حجت نیست، که جوابش همین است که اشاره کردیم. خب اینجا فصل اول که در مورد ظواهر است تمام میشه، فصل دوم در مورد اخبار است. خب میدونید فقیه کثیراً در فقه از طهارت تا دیات با اخبار سر و کار داره، و اصلا فقه ما یک پایه مهمی سنت که همون اخبار حاکیه از قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام هست در حقیقت تشکیل شده. حالا خبر یعنی ما یحکی قول المعصوم علیه السلام او فعله او تقریره، قول و فعل و تقریر معصوم رو حکایت بکنه. ازش گاهی موقع از خبر به حدیث و روایت هم یاد میکنن، و کتب اربعه قدما یعنی کافی کلینی و کتاب من لیاس الفقیه صدوق و تحذیب احکام و استفسار شیخ طوسی کتب اربعه شیعه هستند، و همچنین کتب اربعه هم در دوران متأخر نوشته شده، مثل وافی فیض و وسائل شیعه شیخ و شیخ الراملی و بهار الانوار علامه مجلسی و مصدق الوسائل حاجی نوری و محدث نوری، اینها در اینها روایات فقهی جمع شده است. البته باید بر اساس موازین فقهی و اجتهادی اینها رو بررسی کرد. خبر دو قسمه، یکی خبر متواتر است، یکی خبر واحد است. خبر متواتر گاهی موقع به صورت لفظی برای ما تواتر آمده است، یعنی جماعتی از مخبرین که تبانی بر کذب نکردن، احتمال خطای همشون هم نیست، یک لفظ رو برای ما نقل میکنن، چه تواتر لفظی، مثل من کنت مولاه فعلیون مولاه، این در خبر قدیر تواتر لفظی ده، یا تواتر معنویه. تواتر معنوی یعنی لفظ مخبرین در حکایت از یک واقعه یا وقایع متعدد مختلفه، اما مضموناً یکی هستن، مثل اخباری که دلالت میکنه بر شجاعت امیرالمومنین علیه السلام، حالا در چه یک غزوه چه در چند غزوه باشه، اینها تواتر معنوی درست میکنه. تواتر لفظی و تواتر معنوی هر دو رو از اقسام تواتر تفصیلی میدانیم. در مقابل این تواتری است به نام تواتر اجمالی. تواتر اجمالی یعنی علم اجمالی به صدور برخی از اخبار که مضامینشون هم مختلفن، درست؟ اما البته ممکنه با این مضامین مختلف شما یک استفاده از اینا بکنید، یعنی در حقیقت یک غرضی رو تو اینا بگردید، ولی مضمون مختلفه. مثلا شما وقتی به بهار الانوار رو میرید، باب خاصیشو مثل باب عقل و جهل رو برمیدارید، همه اینا در مورد عقل و جهل ها، ولی مضامین مختلفی دارن، به خلاف تواتر معنوی که مضمون واحد بود، همه شجاعت امیرالمومنین علیه السلام بود. اینجا نه، مضامین مختلفی در مورد عقل دارن، ولی شما میگید بالاخره برخی از این روایات حتما صادر شدن که شکی توش نیست، لذا ما نسبت به روایات بهار الانوار میتونیم ادعای تواتر اجمالی در هر کتابی در هر بابی عرض کنم که داشته باشیم. زیاد هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون روایات وقتی زیاد بشه در باب، این بالاخره اگر یک روایت یا دو روایتش هم سندن نتونیم یا چند روایتش هم نتونیم درست بکنیم، نمیتونیم بگیم همه اینها دیگه صادر نشده، بالاخره برخی از اینها صادر شده، علم اجمالی داریم، اینو بهش میگن تواتر اجمالی. خب در مقابل تواتر خبر واحده. خبر واحد یعنی خبری که به حد تواتر نمیرسه، حالا میخواد راویش یک نفر باشه یا بیشتر باشه، ولی به حد تواتر که یقین به صدور بیاورد نمیرسد. اگر خبر واحد با قرائنی همراه بشه که به واسطه اون قرائن باز یقین به صدور بیاد، این محل بحث ما نیست، اما اگر با این قرائن همراه نشود، اصولی ها معتقدن که با ما باید از حجت خبر واحد بحث بکنیم. قبل از اینی که به بحث اصولی ها برسیم، جا داره که اشاره بکنیم گروه اخباری ها خبر واحد را مثل ما قبول ندارن، یعنی معتقدن که خبر واحد همیشه محفوف به قرینه است و به ما قطع میدهد. مثلا چون که کلینی رحمت الله علیه در مقدمه کافی اشاره کرده ما آثار صحیحی رو از صادقین علیهم السلام میاریم، یا صدوق اشاره کرده که در مقدمه کتابشون که من که در حقیقت روایاتی میارم که به اینها فتوا بدن و حجت بین من و خدا باشد، به اینها تمسک کردن، گفتن خب پس ببینید روایات کافی، روایات کتاب من لا یسر الفقیه، اینها معتبر است. اما اشکالی که هست اینه که صحت یا حجیتی نزد مثل کلینی و صدوق این کافی نیست برای ما، وقتی که ما میدانیم آنها هم اجتهاد میکردند. بله یه وقت شهادت حسی میده، خب بله شهادت حسی رو قبول میکنیم، ولی میبینیم قرائن بر اجتهاد وجود داره. سوال ما اینه چطور صدوق یا حتی شیخ طوسی مناقشه میکنن با برخی از اخباری که در کافی اومده؟ اگر قرار بود همه اخبار کافی حجیتشون مقطوع باشه و صدورشون مقطوع باشه، خب نباید حتی تو همون دوره یه طبقه دو طبقه بعد از کلینی میبینید که فقهای بعدی مثل شیخ طوسی، صدوق با اخبار کافی مناقشه کردن، در کتاباشون هست. پس این نشون دهنده اینه که نمیتونیم بگیم همه اخبار کتب اربعه اینها حجت هستن. البته این به این معنی نیستش که بگیم که این اخبار مثلا اینها همشون جعلیان، نه، ما بحثمون در فقه دنبال حجیت میگردیم. همون روایتی هم که میگیم ضعیفه نمیگیم صادر نشده، میگیم ارکان حجیت روش تمام نیست. اخبار آحاد رو هم تقسیمی میکنن. در میان قدمای ما تقسیم اینجور میکردن به صحیح و ضعیف. هر خبری که بهش عمل میکردن میشد صحیح، هر خبری که عمل نمیکردن میشد ضعیف، تا زمان علامه و استاد او که اخبار به چهار دسته تقسیم میشه، صحیح و حسن و موثق و ضعیف. بعیدم نیست حتی بگیم این تقسیم بندی به شکل در حقیقت معنوی در میان قدمای ما هم بوده، هرچند اصطلاحیش از قرن هفتم تقریبا ایجاد شده، ولی در میان اون هم بوده. خبر صحیح خبری که تمام سندش متصل به معصوم هست به واسطه نقل امامی عادل ضبط. خبر حسن اونیه که همه سند متصل به معصوم با نقل امامی ممدوح. خبر موثق اونیه که سند متصل است به نقل غیر امامی، یعنی امامی نیست، شیعه نیست، اما ثقه است. و خبر ضعیف هم اونیه که این اوصافو نداشته باشه. بحث‌های سندی هم خب میدونید دیگه، در مورد افراد محلش علم رجال هست. اگر یک وقتی یکی از این روات یک سند یکی از این صفات خبر در حقیقت حسن موثق ضعیف رو داشته باشه، نتیجه تابع اخص میشه. یعنی که همه صفات صحیح داشته باشن ولی یکی صفت موثق، یا یکی صفت حسن، یا یکی صفت ضعیف، نتیجه تابع اخص میشه دیگه. ما به خاطر همون یک فرد روایت رو میاریم در حد موثق بودن، در حد حسن بودن، یا در حد ضعیف بودن. قسمت 48 دوم در مورد حجیت خبر واحد بحث میکنه، کتاباً و سنتاً. این قسمت 48 دوم کتاب و سنت رو با هم آوردیم در مورد خبر واحد، و قسمت 49 هم اجماعاً و سیرتنه. و واضح هم هستش که پس قسمت 48 دوم میخواییم از دلیل لفظی استفاده بکنیم برای حجیت خبر واحد، و در قسمت 49 هم از اجماع و سیره که دلیل لبی هستن استفاده بکنیم. در مورد خبر واحد دو قول معروف وجود داره. یک قول عدم حجیت مطلقاً که شیخ مفید، سید مرتضی و اتباعشون قائل هستن. یک قول هم هست حجیتش اجمالاً که شیخ طوسی و اتباعشون هستن. سید مرتضی میفرماد ما دلیلی برای حجیت خبر واحد نداریم، اما کسایی که در مقابل ایشون هستن میگن نه، ما هم کتاب و سنت، اجماع و سیره دلیل داریم. اما از آیه قرآن کریم استدلال شده به آیه نبأ و آیه نفر و آیات دیگه که ما همین آیه نبأ و نفر رو فقط اشاره میکنیم. آیه نبأ میفرمان که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقتی برای شما فاسق خبر می آورد تبیین کنید خبرش را، خبر فاسق رو تبیین بکنید. کیفیت استدلال به آیه شریفه اینه که شما فرض کنید ما یک خبری داریم، طبیعت خبر، گاهی موقع این طبیعت خبر رو و این خبر رو فاسق می آورد، گاهی موقع عادل می آورد. طبیعت خبر اگر فاسق آورده بشود تبیین لازم دارد. معناش اینه که اگر فاسق نیاورد که عادل در حقیقت غیر فاسق میاره، تبیین لازم نیست، یعنی عادل می آورد. اما اشکال اینه که بله این استدلال به این صورت که گفتی تمام است، ولی این ظاهر از آیه شریفه نیست. شما فرض کردید موضوع طبیعت خبره، شرط آوردن فاسق، در صورتی که آیه شریفه میفرماید اگر فاسق خبر آورد، یعنی موضوع ما مجیء فاسق به خبره، نه طبیعت خبر که شرطش این باشه که فاسق بیاره تبیین بخواد. نه، مجیء فاسق معنیش اینه که اگر فاسق خبر آورد تبیین کنید، اگر فاسق خبر نیاورد باید اینجوری بگیم تبیین دیگه لازم نیست چون سالب انتفاع موضوع میشه. در مفهوم شرط اشاره کرده بودیم باید با انتفاع شرط موضوع باقی بماند، یعنی با انتفاع مجیء فاسق، با انتفاع مجیء فاسق موضوع بماند، در صورتی که اگر فاسق نیاید دیگر خبری نیست، چون آیه شریفه میفرماید اگر فاسق خبر آورد. خب اگر فاسق خبر نیاورد دیگه موضوعی نداره تا تبیینش بکنی، لذا اینجا نمیشه از این استفاده بکنیم برای حجیت خبر عادل. آیه نفر رو بهش تمسک کردن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. تقریبا آیه اینه که حذر کردن موقعی که متفقهین میرن و فقیه میشن، احکام رو استنباط میکنن میان، بر بقیه واجب است. درست شد. حالا چرا واجب است؟ به خاطر اینکه این قایت شده برای لولا نفر، یه عده‌ای باید بروند. خب اینا یه عده‌ای باید بروند، اما حذر بر دیگران لازم نباشد، نمیشه. چون باید بروند لولا تحذیزی است که میگه باید بروند یه عده‌ای برای اینکه حکم خدا را به دست بیارن، پس بر دیگران واجب است که ترتیب اثر بدن. اگر ترتیب اثر بدن، این ترتیب اثر مطلقه، وجوب حذر مطلقه. وقتی مطلق شد معناش این است که چه از خبر اون گروهی که رفتن فقیه شدن و آمدن برای شما اطلاعات آوردن، اطلاعات احکام آوردن، چه برای شما علم حاصل بشود چه علم حاصل نشود، چه به صورت خبر متواتر باشد چه به صورت خبر واحد باشد، مطلقا باید عمل بکنید. پس خبر واحد حجت می شود. اما اشکالش اینه که این آیه شریفه در مورد متفقهینه، گروهی بلندشن برن فقیه بشن. ما بحثمون در مورد متفقه نیست، بحث ما در مورد رواته، بحث ما در مورد فقها نیست. آیه شریفه به نفع استدلال بر حجیت قول مفتی بر مقلده، قول مجتهد بر مقلدشه. ما دنبال این نیستیم، ما دنبال این هستیم بگیم قول راوی برای مجتهد معتبر است. به علاوه این که ظاهراً آیه شریفه در مقام بیان اصل وجوب نفع بر جماعتیه، چون یه عده‌ای باید میموندن، همه نباید بلند میشدن میرفتن فقیه بشن، یه عده‌ای باید میرفتن جنگ، یه عده‌ای باید میموندن برای فقیه شدن. خب اما در مقام کیفیت انذار به نظر نمیرسه باشد. خب استدلال به سنت هم کردن، یعنی روایاتی که دلالت میکنه بر خبر روایت حجته. خب اولا اینو بدونیم که روایات که میگید دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، این خب یک اشکال واضحی پیش میاد که چطور شما ممکنه با روایات حجیت روایات رو اثبات بکنید؟ با خبر واحد روایت دیگه، چطور میتونید با خبر حجیت خبر رو اثبات بکنید؟ اما جوابش اینه که نه، ما از تواتر اجمالی استفاده میکنیم، یعنی میخوایم بگیم ما روایاتی داریم که تواتر اجمالی دارد بر اینکه قول ثقه حجته. مثلا روایاتی که مجموعه روایاتی که ارجاع دادن اهل بیت علیهم السلام به آحاد اصحابشون، مثل زراره، محمد مسلم، ابان، زکریا، یونس، امری، که برید از اینها علم بگیرید، حدیث بگیرید، روایت بگیرید، خب معالم دین رو بگیرید، خب این اگر خبر واحد حجت نبود چطور ارجاع میدادن؟ و از این مجموعه روایاتی که به عموم رباط و ثقات ارجاع دادن، مثل آن چیزی که در از ناحیه مقدسه آمده که عمل حوادث الواقع فرج و فیها الی رباط حدیثنا، یا لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عن ناثقاتنا، اونی که از جانب ثقات میاد شما نباید شک بکنید توش. روایات دیگه ای داریم که دلالت میکنه بر این که ضبط روایت بکنید و منتشر بکنید روایات رو. من حفظ علی امتی اربعین حدیثا ینتفعون بها و عافه الله فقیها عالما یوم القیامه. این نبوی معروفی است که دلالت میکنه بر این که افراد حفظ حدیث بکنن و اون رو نقلش بکنن و به دیگران برسونن. خب اینا خب طبیعی است که همه به صورت خبر متواتر نمیرسیده. پس از مجموعه این روایات میفهمیم که بله اجمالاً خبر واحد معتبر بوده است. در قسمت 49 به ادله لبیه، یعنی اجماع و سیره تمسک شده. اجماع رو شیخ طوسی ادعا کردن که اجماع داریم بر حجیت خبر واحد و جالبه که سید مرتضی استاد شیخ طوسی ادعا کرده بودن که ما اجماع داریم بر عدم حجیت. لذا استاد و شاگرد اجماع کعنه به ذهن ما متنافی نقل کردن برای ما. راه علاجش هم خود شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی در کلاماتشون دارن که ایشون میفرمان که اون روایاتی که از طریق عام نقل شده رو ما بهش عمل نمی کنیم. پس کلام سید مرتضی که نفی کردن حجیت خبر واحد رو، یعنی حجیت خبر واحد رو که از عامه نقل بشود، اما اون روایاتی که از جانب روات ما و ثقاتی که اصحاب ما قبول دارن نقل شده باشه، اینها تحت همون اجماع عمل به خبر واحد می روند. این پس مسئله اجماع که ادعا شده و همچنین سیره عقلا هست که شاید بشه گفت عمده ادله در عمل به خبر واحد همین سیره است. چرا؟ به خاطر اینه که سیره عقلا در همه اعصار و امصار بر این بوده که عمل به خبر واحد ثقه می کردند و این هم در مرعای امام علیه السلام بوده، در همون زمان صدر اسلام و پس از آن در دوره اهل بیت علیه السلام شما میبینید نزدیک 3 قرن چنین سیره‌ای ملاحظه شده، در مرعا و مسمع امام علیه السلام بوده و ردعی نکردند که شما به خبر واحد ثقه عمل نکنید. پس اگر ردعی بود به ما میرسید. از این هم اجمالا فهمیده میشود که سیره عقلا هم یکی از ادله است برای حجت خبر واحد. در قسمت 50 در حقیقت میشه گفت بعد از این که در قسمت 48 و 49 اصل دلیل بر حجت خبر واحد رو پذیرفتیم فل جمله، در قسمت 50 میخواییم بل جمله بگیم کدوم خبر واحد حجته. خبر صحیح که همش عدل امامی هست که هیچ بحثی نیست، این متیقن از ادله حجیت. اما خبر حسن اگر از سیره عقلا بریم، اگر اطمینان حاصل بشه در حقیقت به قول کسی که ظاهر حسنی داره، حتی وثاقش بر ما ثابت نشده باشه، این به خاطر اطمینان حجت. مگر اینکه این حسنش به اندازه‌ای که غلیظه، جوری که ما رو به وثاقتش میرسونه، که خب اون موقع دیگه به عنوان به منزله خبر ثقه میشه. برای اینکه اطمینان هم حاصل نشه، اون موقع عمل میکنیم بهش. پس خبر صحیح و مطلقا عمل میکنیم، چه اطمینان بیاره چه اطمینان نیاره. خبر حسن رو اگر اطمینان بیاره عمل میکنیم، اگرم حسنش به اندازه‌ای که نازل منزله خبر ثقهش میکنه که دیگه اون از باب خبر صحیح معتبره. خبر موثق یعنی خبر فرد ثقه‌ای که مذهب امامی ندارد، اون هم بنابر سیره عقلا بریم خیلی واضحه که عمل میکنن، چون مطلقا عمل میکنن. فردی که آدم ثقه‌ایه مطلقا به حرفش عمل میکنن، مذهب رو دخیل نمیکنن. و از روایات هم استفاده میشه که نه، این وثاقت مهمه و احتراز از کذب و اینکه ضابط باشه مهمه. پس حالا که اینجور شد، اخبار و سیره با همدیگه موافقت دارن. در کلمات فقها گاهی موقع تعبیر میشه به خبر معتبر، میگن مثلا این جزء اخبار معتبر است. این اعتباری که گفته میشه به اخبار معتبره که آمده است، معنیش اینه که فقیه نخواسته اظهار نظر بکنه که این خبر صحیحه، حسنه یا موثقه، ولی بالاخره اعتبار این را قبول دارد. اینم خاطرتون باشه که گفته میشه. یه حرف مهمی اینجا هست که بعدا ازش استفاده خواهیم کرد و اینجا دقت میکنید، این است که وقتی میگیم خبر واحد ثقه است، چه مدلول مطابقی قول مخبر معتبر است و چه مدلول یا مدلول التزامی قول او. لذا اگر خبر ثقه بیاد به شما بگه که زید اون ظرف مایه‌ای که مثلا گوشه اتاق بود و خورد، شما خودت میدونی که اون مایه سم است و سم مهلک است و هر کس ذره ای از اون رو بخوره قطعا مرده. وقتی خبر به شما میاد که زید اون مایه را خورد، بلا شکن شما حکم میکنی که پس او مرد. هرچند کسی که به شما خبر داده فقط به خوردن یا نوشیدن اون مایه داره فقط اشاره میکنه و خبر میده، ولی چون آدم ثقه‌ایه، این لوازمی هم که شما میفهمی ازش برای شما معتبر خواهد شد. اینو تو ذهنتون داشته باشید، در اجماع منقول به دردتون میخوره انشالله. خبر ضعیف هم که خب طبیعتاً تحت هیچ یک از این ادله حجیت نمیرود، چون دلیل براش نداریم. بله، اگر خبر ضعیف به واسطه مثلا قرائنی اطمینان به صدورش پیدا بکنیم، خب همون حجت. کما اینکه اگر اطمینان پیدا کنیم به اینکه خبری صادر نشده است، اون هم باز حجته. دو تا قاعده معروف اینجا وجود داره. یکی میگن اعراض مشهور از یک خبری ولی اینکه خبر صحیح باشه کاسره، یعنی در حقیقت ارزش و اعتبار اون خبر رو کم میکنه. یکی دیگه هم داریم که اگر مشهور به خبر ضعیف عمل بکنن جابره، بهش میگن کاسریت و جابریت. مشهور اعراضشون کاسره، عملشون هم جابره. این هر دو دائر مدار یه نکته است، اطمینان. اگر از اعراض مشهور اطمینان پیدا کنیم به عدم صدور، خبر طبیعتاً از حجت میفته ولی اینکه خبر صحیحی باشه به لحاظ سندی. و اگر روایتی ضعیف را مشهور بهش عمل کرده باشند و اطمینان برای ما حاصل بشود، این میشه چی؟ میشه جابریت. این اطمینان است که اینجا تأثیر داره. ولی اگر اطمینان نیاورد برای ما، اعراض مشهور یا عمل مشهور اطمینان نیاورد، این صرف اعراضشون یا صرف عملشون کفایت نمیکنه. لذا برخی از معاصرین ما این بیان معروف ازشون که میگفتن وقتی که اطمینان نیاد دیگه، حالا اگر اعراضم کرده باشن خب یک شهرته، شهرت که خودش حجت نیست و شما نمیتونید دست بکشید از اون خبر صحیح. اگر روایت ضعیف هم باشه، خود روایت ضعیف که حجت نیست، مشهور هم عمل کرده باشن چون اطمینان نیاورده حجت نیست، پس ذم لا حجت به لا حجت موجب حجیت نمیشود. یک بحث دیگه هست که اگر خبری ضعیف بود در باب اثبات مستحبات و مکروهات میتونیم ازش استفاده کنیم یا نه. یه قاعده به نام قاعده تسامح در ادله سنن، به این معناست این قاعده که شروط عمل به خبر واحد مثل وساقت و ضبط دیگه معتبر نیست. در کجا؟ در باب مستحبات و مکروهات. برخی این قاعده رو قبول ندارن، مثل علامه و صاحب مدارک قبول ندارن، اما شاید مشهورین رو قبول داشتن و استدلالی که کردن سعیه هشام بن سالم و عرض کنم که روایات دیگری است که اگر کسی ثوابی را بشنود در مورد یک عملی به آن عمل بکند، عرض کنم که اون ثواب رو بهش میدن، خداوند متعال اون ثواب بهش میده، ولی اینه که حتی اون ثواب از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اهل بیت علیهم السلام و از شاره نرسیده باشه به ما. اما اشکالی که در این استدلال وجود داره اینه که خواستن با ترتب ثواب بفهمن این عمل شرعاً مستحبه، در صورتی که ما نمیتونیم بگیم شرعاً این عمل مستحبه. استحباب هم یک حکم شرعی است مثل بقیه احکام، نیاز به شرایط خاص خودش رو داره. بله ما میتونیم بگیم که خوبه این کار رو انجام بدید، یعنی به عبارت دیگه انقیاد است. روایات هم بعید نیست که از همین باب انقیاد این کار رو کرده باشن و ثواب رو ثبت کرده باشن. فصل سوم در مورد اجماع منقوله. اجماع محصر رو سابقا خوندیم که اگر قطع به حکم شرعی بیاورد حجته. اجماعی که خود فقیه میره تحصیلش میکنه. اما گاهی موقع فقیه میره اجماع رو تحصیل میکنه و برای ما نقل میکنه. به میگن اجماع منقول. ناقل اجماع یه وقتی هستش که تواتره. مثل که شما هر کتاب فقهی رو میارید در یک مسئله فقهی میارید دارن نقل اجماع میکنن بر حکمش. خب اگر همچین چیزی شد پس معنیش اینه که اجماع ثابته. کسی هم که اجماع رو لازم میدونه، ملازمه میبینه از راه حدس مثلا که حکم شرعی ثابت بشه، به این تواتر ترتیب اثر میده. اما اگر اجماع به خبر واحد نقل شد برای ما، فرض کنید فقط صاحب جواهر یا فرض کنید علامه حلی برای ما یک در حقیقت اجماعی رو نقل کردن به حد تواتر نرسی، اینجا چه کار بکنیم؟ حالا میتونیم بگیم که بله این اجماع منقول حجته. سه نظریه معروف در اینجا هست. برخی قائل به حجیت اجماع منقول هستند مطلقاً، برخی قائل به عدم حجیتش مطلقاً، برخی هم تفصیل دادن گفتن اگر در نگاه کسی که براش اجماع نقل شده، مثل ما که برای ما اجماع رو نقل کردن، اگر در نگاه ما مستلزم حکم شرعی باشه حجته و الا حجت نیست، که این نظریه محقق خراسانی است رحمت الله علیه. خب اونایی که معتقدن که اجماع منقول حجته، میگن اجماع منقول یک خبره از شرع. یا زراره میاد خبر میده میگه امام صادق علیه السلام چنین فرمودن، یا علامه حلی وقتی میاد ادعای اجماع میکنه از اینی که فرض کنید ظروف طلا و نقره خوردن و آشامیدن از اینها حرام است، این در حقیقت داره حکم امام علیه السلام بر ما میگه، اینم داره خبر از شرع میده. از خودشون که خبر نمیدن که، دارن خبر از شرع میدن. پس هر دو تحت ادله حجت خبر واحد می روید. در مقابل اونایی که قبول ندارن میگن نه، حجیت خبر واحد مال اونجایی که خبر از حس میاد. زراره حس کرده قول امام علیه السلام رو، اما علامه خبرش رو بر اساس وجود اجماع داره برای ما نقل میکنه و این اجتهاد است، واسطه اجتهادی آمده است در اینجا. اما حق در مسئله چیه؟ همون تفصیل است. یعنی اگر منقول الیه در نگاهش اجماع ملازمه ای داشته باشد با حکم شرعی، اگر خودش اجماع رو تحصیل میکرد میتونست قطع پیدا کنه به حکم شرعی. حالا هم که علامه حلی به عنوان یک ثقه براش اجماع رو نقل میکنه، در حقیقت موضوع داره درست میکنه برای اینه که همون ملازمه هر رو که شما خودتون با حکم شرعی قبول داشتید، منقول الیه قبول داشته. این شبیه همون مثالی که اشاره کردم که وقتی میان به شما میگن زید این مایع را خورد، چون شما قائلی به ملازمه بینه این که هر کس آن مایع را بخورد میمیرد، حکم میکنه به این که پس مرد، هرچند مخبر نگفته مرد، ولی در نگاه شما همچین ملازمه درست میشود. پس لذا از نظر منقول الیه خبر ناقل اثر شرعی پیدا کرده، لذا حجت ادله خبر واحد میگیرده. اما اگر منقول الیه کسی باشد که بین اجماع و ثبوت حکم شرعی ملازمه نداند، نه از باب لطف، نه از باب دخول، نه از باب حدس، درست شد؟ اینجا طبیعتا شما براش اجماع نقل میکنی، اثر شرعی ندارد این خبر علامه تا بخواد ادله حجت خبر واحدون رو بگیره. این خلاصه مطلبه. جا داره اینجا یک مسئله هم تذکر بدیم که اگر شما برید همه فتاوای فقها رو بگردید، ببینید یک عبارت در میان همه فتاوای فقها به عینه تکرار شده، به اون میگن، به اون عبارت میگن معقد اجماع. یا اینی که یک حسی بیاد برای شما نقل اجماع کنه، علامه حلی میاد برای شما نقل اجماع میکنه، میگه ظروف طلا و نقره حرام است خوردن و آشامیدن در اینها. این عبارتی که الان گفتم ظروف طلا و نقره الی آخر، این میشه معقد اجماع، چون علامه حلی بر این معقد اجماع در حقیقت اجماع رو ادعا کرده، بر این معقده اجماع رو ادعا کرده. و با معقد اجماع یادتون باشه معامله یک روایت میکنن اونایی که اجماع منقول رو قبول دارن، یعنی این روایت. این که میبینید گاهی موقع میگن اطلاق معاقد اجماعات، چون معقد اجماع در حقیقت شده یک در حقیقت متن روایت که میتونه اطلاق داشته باشه. فصل چهارم در مورد شهرت فتوایی است که قسمت 52 کتاب الاساس در مورد این مسئله است. شهرت یا روایی است یا شهرت عملی یا شهرت فتوایی. شهرت روایی یعنی یک روایت مشهور است نقلش در کتب روایات و بین روات. شهرت عملیه اونیه که اصحاب ما به یک روایت عمل کردن. شهرت فتوایی یعنی که یک فتوای مشهور شده در یک مسئله فقهی، حالا چه مستندش رو کار نداریم، بلکه اصلا مستندش رو نمیدانیم چیه. این شهرت فتوایی محل بحث ماست در علم اصول که آیا میتونیم با شهرت فتوایی حکم شرعی رو ثابت بکنیم، چون شهرت روایی انشالله بعداً میخوانید که به عنوان مرجح میخواد در باب تعارض ادله حساب بشه. شهرت عملی هم که همین سابقا اشاره کردیم بهش که میخواد به عنوان جابر ضعف سندی مطرح بشه. شهرت فتوایی است که میخوام به عنوان یکی از ادله ظنیه بر حکم شرعی ازش استفاده بکنیم. سه نظریه هست، برخی مطلقا حجتش میدونن که ظاهر شهید اوله، برخی مطلقا حجتش نمیدانند شهرت فتوایی رو که نسبتش دادن به مشهور، برخی هم تفسیر دادن گفتن شهرت فتوایی قدما حجت، اما متأخرین حجت نیست، از معالم به دست میاد. شبیه همین هم نسبت به محقق بروجردی در برخی از مسائل دارن. به هر حال استدلالی که کردن یکیش اینه بر حجت شهرت فتوایی، گفتن زنی که از حجت در حقیقت شهرت فتوایی به دست می آید، این قوی تر است از زنی که از خبر واحد به دست می آید. حالا که خبر واحد حجته، پس این هم به طریق اولا حجته. جوابش اینه که ما از کجا می دانیم که منات در حجیت خبر واحد حصول زنه که بعداً بخوایم بگیم زنی که در حجت فتوایی هست از زنی که از خبر واحد است بیشتر است؟ ما اینو نمیدونیم. بعد علاوه اینه که معلوم هم نیست که اساساً زنی که در شهرت فتوایی هست بیشتر باشد، قوی تر باشد از زنی که در خبر واحد میآید، چون خبر واحد از روی حس داره خبر میده. شورت فتوایی مجموعه از فتاواست که اجتهادیه. برخی هم خواستن به روایت مرسله زراره تمسک بکنن که علامه نقلش کرده که در اونجا از امام علیه السلام در مورد دو خبر یا دو حدیث متعارض میپرسن. امام علیه السلام طبق اون روایت داره که یا زراره خود به مشتهر بین اصحابک، آن چیزی که مشهور بین اصحاب تو بگیر. چون امام فرمودن آن چیزی که مشهور است بگیر، گفتن خیلی خوب، پس ما هر آن چیزی که مشهور بشود ولی اینکه خبرم نباشد فتوا باشد میگیریم، چون کلام امام مطلق است. اما جوابش اینه که سائل فرد خبرین متعارض اینو کرده و بعدم اینکه روایت ضعیف السنده، پس از این نمیتونیم استفاده بکنیم. خب البته اگر بتونیم یه شهرت فتوایی پیدا کنیم موردی که این بتونه کاشف باشد از یک دلیل تام الصدور و تام الظهور، یعنی هم صدورش تمام است هم ظهورش تمام است هم صدورش تمام است، اونجاست که ما میتونیم به شهرت فتوایی هم اعتنا بکنیم، به خاطر اینکه کشف کرده است از یک روایت یا یک دلیل معتبری. ولی خب مورد به مورد متفاوته، باید ببینیم در کجا همچین اتفاق میفته. اونایی هم که شهرت قدما رو معتبر دانستن شاید به خاطر همینه که با شهرت قدما شما بهتر میتونید به ادله نزدیک بشید. البته برخی هم گفتن شهرت متأخرین بهتر، اتفاقا وحید بهبهانی، میرزا قمی و دیگران هستن که گفتن بهتر از اون ادق نظرن هستن و اکثر تأملن. فقها هر چی پیشرفت کردن دقت نظرشون در طول تاریخ به خاطر این تراکم کار فقه و اجتهاد بیشتر شده، لذا نظرشون بیشتر شده، تأملاتشون بیشتر شده و لذا این شهرت متأخرین برخی گفتن بهتره. به هر حال نه قدما نه متأخرین، بلکه هر موردی که ما را به قطع رسوند به یک وجود یک دلیل معتبر میتونیم ازش استفاده بکنیم و الا فلا. اینم فراموشم نشه که همونطور که اجماع منقول و محصل داشت، در مورد شهرت هم شهرت منقوله داریم. البته شهرت محصله میگن، گاهی موقع میگن شهرت محققه به جای محصله. حکمش هم دقیقا همون حکم اجماع منقول است که دیگه اعاده نمی کنیم، حواس به این نکته باشه. آخرین فصل هم از باب ادله ظنیه، فصل امارات غیر معتبر است. قیاس، مساله مرسله و استحسان از امارات غیر معتبر هستند. قیاس معنیش اینه که حکم موضوعی را به موضوع دیگر بدهیم به خاطر مشابهتی که بین اون دوتا وجود داره و علتی که هست. به اون موضوع اصلی که مقیسون علیه بهش میگن اصل و به موضوعی که بر موضوع اصلی قیاس در حقیقت میشه بهش میگن فرع، به اصل میگن مقیسون علیه، به فرع میگن مقیس. حکمم که خب مشخصه و همچنین علت مشترک اون وصفیه که در حقیقت مشترک بین اصل و فرع، که شما میخواید حکم رو از اصل به فرع هم سریان بدهید. خب این قیاس اشکال اصلیش اینه که اولا که ما منات رو نمیتونیم به دست بیاریم و در حقیقت نمیتونیم بفهمیم وصفی که در خطاب آمده از او مناته و عقل هم راهی ندارد برای کشف مناطات تا شما بخواید به واسطه اون منات حکم رو از اصل به فرع سرایت بدید. برای اینکه شارع هم در روایات خاص، در روایات زیادی عمل به قیاس رو ممنوع کردن. ان السنه اذا قیست محقق دین یا مانند اینها که شارع ممنوع کردن عمل به قیاس رو. مساله مرسله هم یکی از اون امارات غیر معتبر است و برای توضیح بگیم مصالح رو به سه قسمت تقسیم میکنن: مصالح معتبره، مصالح ملقا و مصالح مرسله. مصالح معتبره اون در حقیقت مصالحیه که شارع خودش معتبر دیده در احکام، چون گفتیم احکام تابع مناطاته، این محل بحث ما نیست. مصالح ملقا اونایی هستن که شارع یقینا اونها رو گذاشته کنار، گفته اینا مصلحت پیش من حساب نمیشه. مساله مرسله اوناییه که نه اعتبارش ثابته، نه اینه که شارع اونها رو لغو کرده و نادیده گرفته، بلکه شک داریم. اینجا برخی گفتن اگر همچین مسالهی آمدن ما بهش کار میکنیم، اعتماد میکنیم. اما جواب اینه که اینها هم حجیت ندارن برای کشف حکم شرعی. چرا؟ به خاطر اینه که حد اکثر اینه که ظنی هستن و ظن به حکم شرعی ملازمه با در حقیقت حکم عقل به ثبوت اون حکم نزد شارع نداره. بازدن نمیشه ما بگیم که شارع در حقیقت همچین حکم رو داره. اصلا در زنون طبیعتا عدم حجیته که پیش از این بهش اشاره کرده بودیم و علاوه اینی که اتفاقا در روایات صریحا هم نهی شده از اینی که کسی بخواد فتوا بده به نظر شخصی خودش با همون مسائلی که خودش درک میکنه، لذا پس دلیل خاص هم بر عدم حجیت داره و استحسان هم یکی دیگه از اون ادله یه که معتبر نیست، آن چیزاییست که در نفس مجتهد گاهی موقع به وجود میاد ولو به واسطه ممارست فقهیش که نمیتونم ازش تعبیر بکنه، ولی بگه که من به نظرم اینجور میرسه، اینجور میفهمم که باید الان شارعی همچین حکم رو داشته باشه. خب اینها هم آرای شخصیه و اعتبارات ظنیه و دلیل بر حجتش نداریم و پیش از این هم اشاره کردیم که اصل اولی در زنون عدم حجیت است. این پایان مباحث ادله ظنیه است و دوره این مبحث هم تمام می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک و ارواحهم اجمعین.